خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی سریع به مهمترین خبرها. 4 تن از سازمان دهندگان تظاهرات ضد دولتی در عراق ترور شدند. موج حرکت پناهجویان به سوی اروپای غربی همچنان ادامه دارد. و معاون رئیس جمهوری میگوید توافقنامه هسته‌ای برای تصویب به مجلس فرستاده نخواهد شد. رسانه‌های عربی از ترور 4 تن از سازمان دهندگان تظاهرات اعتراضی اخیر عراق خبر دادند. به گزارش رسانه‌های محلی عراقی و برخی از رسانه‌های عربی، یک نفر بر اثر انفجار بمب مقابل منزلش و 3 تن از این افراد با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند. میدان تحریر بغداد و میدان‌های اصلی در شهرهای بزرگ مرکز و جنوب عراق از چند هفته پیش تا کنون شاهد تظاهراتی با خواست مجازات مسئولان فاسد و بهبود وضعیت خدماتی بوده است. تظاهر کنندگان از حیدر العبادی نخست وزیر عراق خواستند که عاملان فساد در دولت معرفی شده و در دادگاه محاکمه شوند. پیش از این شماری از مسئولان بلندپایه این کشور به منظور انجام تحقیقات درباره فساد ممنوع الخروج شده و پرونده برخی نیز به دستگاه قضایی ارجاع شده است. در ادامه موج عظیم مهاجرت پناهجویان از کشورهای خاورمیانه، صدها پناهجوی عمدتاً سوری روز یکشنبه با قطاری دولتی از مقدونیه به صربستان فرستاده شدند. قرار است روزانه 2 قطار دولتی پناهجویان را از مقدونیه به صربستان منتقل کنند. بنابر گزارش‌ها هر روز بیش از 2500 پناهجو از یونان به مقدونیه وارد می‌شود تا مسیر خود را از این کشور به سوی کشورهای اروپای غربی ادامه دهند. این موج پناهجویان در حالی در جریان است که مجارستان روز گذشته 175 کیلومتر از مرز خود با صربستان را با سیم خاردار مسدود کرد، اقدامی که کشورهای غرب اروپا را به واکنش واداشت. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه این اقدام دولت مجارستان را شرم‌آور و خلاف ارزش‌های مشترک اروپایی خواند. آلمان، فرانسه و بریتانیا خواهان برگزاری نشستی اضطراری برای بررسی بحران فزاینده پناهجویان در اتحادیه اروپا و یافتن راه حلی عملی شدند. معاون پارلمانی رئیس جمهوری میگوید توافقنامه هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی نخواهد رفت. مجید انصاری که پس از جلسه هیئت دولت با خبرنگاران سخن میگفت تأکید کرد که هرگاه مجلس لازم بداند در جلسه غیررسمی نمایندگان و یا کمیسیون‌ها مسئولین زیرابط حاضر خواهند شد، ولی چیزی تحت عنوان لایحه به مجلس داده نخواهد شد. آقای انصاری تصریح کرد که دولت در همه زمینه‌ها با مجلس تعامل داشته و در مورد توافقنامه هم همین روند را ادامه خواهد داد. پیش از این 201 نماینده مجلس ایران با صدور بیانیه‌ای در جلسه علنی روز یکشنبه 25 مرداد ماه از دولت خواسته بودند که هر چه سریع‌تر توافق اتمی وین را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه کند. محمد رضا شجریان همچنان در بیمارستان ممنوع الملاقات است. با اینکه خبرگزاری‌ها در ایران از بهتر شدن وضعیت جسمانی محمد رضا شجریان خبر دادند، با این همه وی همچنان در بیمارستان بستری و ممنوع الملاقات است. به گزارش ایسنا، محمد رضا شجریان استاد 75 ساله موسیقی سنتی ایران از پنجشنبه گذشته به دلیل آنچه عوارض ناشی از سرماخوردگی شدید توصیف شده در بیمارستان بستری شده است. با اینکه به گفته پزشکان شرایط جسمانی آقای شجریان تغییر نکرده، اما برخی نزدیکان او به ایسنا گفتند که حال این هنرمند خوب و هنوز ممنوع الملاقات است. محمد رضا شجریان متولد اول مهر ماه سال 1319 در شهر مشهد است. و بدین ترتیب این بخش خبری هم به پایان رسید. فایل تصویری این برنامه و مطالب بیشتر در وبسایت ما در دسترس شماست، به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com بفرستین. از همراهی شما سپاسگزارم. روزتون خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از ایران
و جهان.
برنامه این هفته صدای دیگر رو با یک پیام تلفنی آغاز می‌کنیم. اگر به خاطر داشته باشید هفته گذشته به موضوع سلامتی نرگس محمدی فعال حقوق زنان پرداختیم که علی‌رغم بیماری شدید در زندان اوین به سر می‌بره. با هم به صدای یک شنونده رادیو فردا گوش کنیم.
آقای لاریجانی، آقای صادق لاریجانی، این شیر زن بی گناه رو دستور بده آزادش کنن. این زن مریضه، این مادر بچه‌هایی که منتظرشن. اینقدر کینه‌ورزی مکن، آخرش این کینه‌ورزی ها کار دستت میده. نکن این مادر رو آزاد کن بذار بره، شاید خدا به خاطر یک کار خیر شما ها رو ببخشه.
صدای یک شنونده رادیو فردا رو که در مورد نرگس محمدی سخن میگفت شنیدیم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 0042-02-2112-2112 شماره تلفن ماست. اما به صدای دیگر برمیگردیم. اگر اخبار رسانه ها رو در ایران پیگیری کرده باشید، حتما شما هم هر از چندگاهی خبری در مورد افزایش آمار طلاق در ایران رو شنیدید. آماری که به فروپاشی خانواده در ایران و افزایش تکان دهنده طلاق تعبیر شده. اما یا واقعا آمار طلاق در ایران تکان دهنده است؟ این موضوعی که با حسین غازیان جامعه شناس ساکن آمریکا و مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد در میون گذاشتم. اما پیش از همه از اصل زن جوان ساکن ایران در مورد تحلیلش از افزایش آمار طلاق در ایران پرسیدم.
اونقدری که من از اطرافیان خودم میبینم اینطوری میاد، استانداردهای زندگی ها عوض شده و آپشنایی که آدما دارن که توی اون سبک زندگی کنن عوض شده. اگر قبلا طلاق دادن یا عوض کردن شریک زندگی برای مردای گزینه بود، الان اگه یه زنی از زندگیش راضی نباشه یا به هر نحوی با زندگیش مشکل داشته باشه، یکی از امکاناتی که بهش فکر میکنه و خیلی دور از ذهنش نیست، یکی از راه حل هایی که به ذهنش میرسه اینه که بره زندگیش رو تموم کنه و طلاق بگیره. و من خیلی احساس میکنم که اطلاعاتی که به زنان رسیده، موج تشویق زنها به این که از حقوقشون آگاه باشن و امکان این که زنها هم بتونن به یه نحوی زندگی مستقل بکنن یا یک زندگی معقولی بعد از طلاق داشته باشن، کمک میکنه به این که زنها به طلاق به عنوان راه حل نگاه بکنن و انتخابش بکنن.
حسین غازیان در مورد آمار طلاق و ارتباط اون با آشنایی زنان با حقوق فردیشون اینطور میگه.
اولین نکته اینه که طلاق در ایران هنوز خیلی بالا نیست، بلکه رو به بالا رفتنه و این دوتا مفهوم متفاوت هست. طلاق در ایران چیزی در قبال هر 100 ازدواج حدود 14 تاست، در حالی که مثلا وقتی 10 کشور اول جهان رو در این زمین نگاه میکنی، بلژیک که اولیشون باشه، چیزی برای در قبال هر 100 ازدواج 78 طلاق وجود داره. پایین ترین این 10 کشور که آمریکا باشه، در قبال هر 100 ازدواج 50 طلاق وجود داره. بنابراین نسبت به آمارهای جهانی ما هنوز خیلی نسبت طلاق اون پایین نسبت به ازدواج. اما خب این رو هم نمیشه انکار کرد که این مقدار در حال افزایش. ولی اگر حقیقتش رو بخواید، میزان طلاق در ایران نسبت به اوضاع و احوالی که خانواده ها تجربه میکنن پایین تر از انتظار. یعنی با این وضعیتی که در خانواده ها وجود داره، انتظار میره افراد بیشتری طلاق بگیرن. اون وقت دلایل دیگری در مورد زندگی خانوادگی در ایران به دست خواهیم آورد که میبینیم که ماجرا اینطوری نیست که عنوان میشه. یکی از چیزایی خب معمولا عنوان میشه اینه که زنها با حقوقشون بیشتر آشنا شدن و این خودش یه عاملی شده برای گسیختگی خانوادگی. حتی اگر اینطور باشه، این عامل اولیه نیست واقعا برای طلاق. یعنی همه موضوع رو برگردوندن به زنان یک خطای بزرگ است. دوم این که این مسئله لزوما به آشنایی اونها با حقوقشون برنمیگرد، بلکه یه عامل پایه‌تر داره و اون افزایش فردیت و خود آگاهی است از خود به عنوان یک جنس. یعنی خود آگاهی جنسیتی به عنوان یک زن، خود رو فهمیدنه. و این فردیت در جاهایی که توأم شده با استقلال، یعنی داشتن منابع بیشتری برای تصمیم گیری، تبدیل شده به یه عملیات و فعالیت و فعالیت بیشتر برای تصمیم گرفتن و به این ترتیب به این زنها امکان داده که از خودشون سوال کنن که آیا هنوز بمونن در این زندگی خانوادگی. نه، اون دسته از زنانی که این فردیت رو به دست آوردن و این عاملیت رو کسب کردن، کسانی هستن که ممکنه بخشی از این بالا رفتن آمار طلاق رو بتونن توضیح بدن. اما همونطوری گفتم، وضعیت خانوادگی در ایران وخیم‌تر از اون چیزیه که فقط بشه با این جنبه از مسئله موضوع رو توضیح داد.
در نگاهی به آمار ارائه شده در مورد دلایل طلاق، بیش از 15% از کسانی که در یک تحقیق شرکت کردند دلیل درخواست طلاق رو دخالت خانواده‌ها در مسائل داخلی خانواده‌شون عنوان کردن، موضوعی که به گفته حسین غازیان نشون دهنده بالا رفتن فردیت در جامعه است.
برای اینکه وقتی ما از دخالت خانوادگی صحبت می‌کنیم، در شبکه‌های سنتی که فردیت محو میشه و آدم‌ها در جمع مستحیل میشن، در اونجا اونا نیستن که تصمیم میگیرن برای زندگی، بلکه یک شبکه خانوادگی است. وقتی شما فردیتتون بالا میره، در برابر این واقعی طبیعی دخالت شبکه خانوادگی مقاومت نشون میدید و فردیتتون اصطلاحاً بروز میکنه. اونجاست که اون وقت دخالت دیگران در زندگی میشه مسئله، در حالی که در یک شبکه اجتماعی بدون فردیت یا با فردیت اندک این دخالت بخشی از زندگی معمولی است که شما در یک شبکه جمعی دارید، چون ازدواج یه امر فردی نیست، یه امری مربوط به شما و همسرتون نیست، مربوط به کل اون شبکه خانوادگی است که شما درش قرار دارید و حضور اونها به معنی دخالت نیست. وقتی این معنی دخالت پیدا میکنه که شما فردیت درتون رشد کرده و از خودتون پرسید خب اونا چی کار هستن توی زندگی من، منم که باید تصمیم بگیرم برای زندگی خودم، نه مادر شوهرم یا مادر همسرم یا هر چی، یا پدر همسرم یا هر کس دیگری، اینجاست که اتفاقا این نشونه فردیته. در این حال همونطور که گفتم فردیت کافی نیست، بلکه باید این فردیت تبدیل به عاملیت بشه و برای تبدیل شدنش به عاملیت نیاز داره به اینکه اون فردی که این فردیت و آگاهی رو پیدا کرده یا احساس رو، منابعی هم داشته باشه که بتونه این فردیتش رو به منصه ظهور برسونه و محققش بکنه. اونجاست که منابع پاش در میاد و اون دو تا وقتی جمع شدن و به عاملیت تبدیل شدن، وقت ممکنه تقاضای ازدواج رو در میون این گروه افزایش بده.
خبرگزاری مهر گزارش رو منتشر کرده که بر اساس این گزارش آمار طلاق در 10 سال گذشته در ایران روند سعودی رو به خودش گرفته. به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان آمار طلاق در ایران رو زلزله‌ای خاموش دونستن که هر روز در حال تکان دادن جامعه هستش. تهران همچنان رکورددار طلاق در کشور، طوری که روزانه 90 نفر در تهران از همدیگه جدا میشن. این شیوه خبررسانی در حالی در ایران رواج داره که اونطور که حسین غازیان میگه آمار طلاق در ایران آمار بالایی نیست. اما چرا مقامات مسئول در ایران چنین حراسی از بالا رفتن آمار طلاق در ایران دارن و اون رو به این شکل به رسانه ها منتقل میکنن؟ مهرداد درویش پور پاسخ میده.
در ایران جدایی ها از به 2-3 دلیل بیشتر مورد توجه مقامات جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته. یکی اینه که به هر حال یک جامعه سنتی به خصوص حکومت دینی بر سر اون حاکم هست و ارزش های دینی خانواده رو یک امر مقدس میدونه، بنابراین گسترش جدایی ها نوعی به ارکان اعتقادات آن خانواده مقدس و ارزش‌های دینی در واقع آسیب می‌رسونه و به این معنی در حالی که خود حاکمان دائما تبلیغ خانواده مقدس رو می‌کنن، هرچی این طلاق ها افزایش پیدا می‌کنه نوعی ضد ارزش است در برابر آن چیزی که حکومت اون رو تبلیغ می‌کنه. یک، دو، جدایی ها در جامعه ایران در شرایطی داره صورت می‌گیره که روندهای ازدواج هام کاسته میشه و این به این معنی حکومتی که به شدت تبلیغ افزایش جمعیت رو میکنه، وقتی میبینیم ما با آمار افزایش ازدواج ها به اون گونه ای که مد نظر اینها هست روبرو نیستیم و بچه دار شدن خارج از ازدواج هم اصلا به رسمیت شناخته نمیشه، بنابراین گسترش طلاق ها یک ضربه ای است بر تبلیغات و سیاست حکومت مبنی بر افزایش جمعیت در ایران. نفس طلاق ها بیان واقعیت خاص و توقع زنان از روابط افزایش پیدا کرده. از اونجا که حکومت هم با فردیت عناد می‌ورزه و هم به ویژه با توقع زنان و افزایش این توقعات اصلا اونو یک خطری برای خودش می‌دونه و یک نوع چارشی در برابر اون هست، برابر این افزایش طلاق ها به طور جدی یک چارش در برابر کلیه این ارزش‌های فرهنگی اجتماعی است که حکومت دنبال می‌کنه.
با سپاس از مهرداد درویش‌پور. اما شما چطور؟ آیا طلاق گرفتید؟ آیا تصمیم دارید طلاق بگیرید؟ آیا فکر میکنید که با خارج شدن از زندگی خانواده‌ای که در حال حاضر در اون قرار دارید میتونید زندگی بهتری برای خودتون بسازید؟ با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112. میتونید شماره تلفن خودتون رو هم به این آدرس ایمیل بفرستید: zan@radiofarda.com. من رویا کریمی مجد با شما تماس خواهم گرفت. از اینکه در طول برنامه این هفته صدای دیگر همراه ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.